تخریب بشه. این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
عزیزان جان، یکی دیگه از مواردی که جزو موانع گفتاری در گوینده هست، لحن و آهنگ صداست. وقتی که من یه نکته ای رو میخوام به زبون بیارم، موضوعی رو میخوام به مخاطبم منتقل بکنم، اون لحن من و اون آهنگ من باید متناسب اون محتوایی باشد که میخوام به طرف مقابل اعلام بکنم. تصور بکنید به فردی که شما یک خبر شادی آور میخواییم بدین، میخواییم بهش بگین که مثلا انشالله در یک قرعه کشی برنده شده و اتفاق خیلی خوبی براش افتاده. خب تصور بکنید با یه لحن خیلی بد بهش بگین، تصور بکنید با یه آهنگی ناموزون و نامتقارن این رو بهش بگید، یا بالعکس تصور کنید خدای نکرده میخواین خبر ناراحت کننده ای رو به فرد بدید، و اینطوری شما به جای اینکه بتونید یک ارتباط مؤثری رو ایجاد بکنید، بلکه این قضیه باعث میشه که طرف مقابل واکنشی نشون بده که مثلا آدم حسابی، مرد حسابی، مثلا این چه طرز گفتنه، این چه لحنیه، تو داری، تو خوشحالی از اینی که فلان مشکل برای من اتفاق افتاده، یا بالعکسش اگر این خبر خوشاینده پس تو چرا اینگونه به من خبر رو میدی. نکاتی که میگم شاید بعضی از عزیزان، چون میدونم مبتلا به بسیاری از عزیزان ما بوده در کلاس ها و خب زیاد به من میگن که اینا که خیلی ساده است، همین موارد خیلی ساده رو اگر کسی بتونه انجام بده، من در تدریس این محتوا میگم مروری بر یک مهارت مقفول، یعنی واقعا ما نمیدونیم که این ارتباط مؤثر چقدر میتونه، چقدر تاکید و میتونه چقدر تحسین به بار بیاره، میتونه چقدر باعث موفقیت ما در موارد مختلف در سبک زندگیمون بشه. پس لطفاً همچنان با دقت با ما بمونید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت و این جمله مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوالجوز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بهت با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز، به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثل امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم، اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا.
آتش سوزی در برج مروارید اطفاء شد. برای اطفای حریق 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد. بارها هم از این خبرها در روزنامه ها چاپ میشه. آیا بهتر نیست فارسی بنویسیم بگوییم آتش سوزی در برج مروارید خاموش شد، یا برای خاموش شدن یا خاموش کردن آتش 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد؟ وقتی میتونیم واژه فارسی خوبی که همه متوجه میشن بگذاریم، چرا استفاده نکنیم؟ فارسی بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شود همه تو میانه زیندند فارسی، زیندند فارسی که به بنگال میرود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
صبح روز چهارشنبه شما به خیر باشه انشاءالله. خیلی متشکرم که همراه هستید و همدل با شبکه رادیویی سلامت. آرزو میکنم در هر کجای این سرزمین که هستید در خیر و سلامت انشاءالله به سر ببرید. برنامه دیگری رو دعوت میکنم به اتفاق بشنویم و این بار افق روشن.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از زنده
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمه تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه شنوندگان رادیو سلامت. برنامه افق روشن باز هم در خدمت شما هستیم با افق روشن و در این برنامه تلاش خواهیم کرد موضوع دیگری رو مطرح کنیم و امیدواریم شما هم تا پایان این برنامه به مدت 45 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. مدیریت بحران یکی از سرفصل‌های کنفرانس امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه بود که سال گذشته برگزار شد. از اونجایی که در آستانه روز جهانی استاندارد هم قرار داریم، امروز قصد داریم در افق روشن با موضوع برنامه هفتم توسعه و استاندارد مدیریت بحران در بلایا در خدمت شما شنوندگان گرامی باشیم. به راستی چه استانداردهایی در راستای اجرای مدیریت بحران و بلایا در ایران وجود داره؟ لطفا شنونده برنامه افق روشن باشین و هر نظر و دیدگاهی در خصوص موضوعات مطرح شده افق روشن دارید، لطفا به شماره 3102 پیامک کنید یا با روابط عمومی سازمان 162 تماس بگیرید.
مدیریت بحران یکی از سرفصل‌های کنفرانس امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه است و از اونجایی که در آستانه روز جهانی استاندارد هم هستیم، در راستای استفاده بهینه از امکانات و کاهش خطرپذیری و پیشگیری از بلایا استانداردهایی وجود داره. این استانداردها برای مدیریت بلایا طراحی شده، اما اجرای اون توی ایران چگونه است؟ از مدیریت بحران در ایران چه توصیفی دارید؟
کشور ایران از نظر مخاطرات طبیعی خب در ریسک بالایی قرار داره، اما از زلزله، سیل، خشکسالی و همچنین خب فناوری‌های پایین و عدم مدیریت صحیح باعث شده که خیلی از مشکلات مثل آلودگی هوا گریبانگیر کشور ما باشه.
تو حوزه مثل آلودگی هوا که حالا بحث ریزگردها توی سالهای اخیر خیلی مؤثر بوده، به نظر من اصلا بحران‌ها به درستی مدیریت نشدن.
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انسانی، مالی و فنی در قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران که ما بتونیم کارایی و اثر بخشی عملیات امداد را به حداکثر برسونیم، یعنی این بهش میگن مدیریت بحران.
به نظرم گروه های امدادرسان مثل هلال احمر، مثل اورژانس، اینها خیلی خودشون منسجم تر از به هر حال اون سازمان های مدیریت بحران عمل میکنن. توی حوزه آتش سوزی حالا به هر حال مدیریت بحران معمولا بهتر بوده.
مسلماً اصل بر پیشگیری هست. به نظر من خیلی کشور ما در مقابله با این بلایا خیلی موفق نبوده. نشونش هم آمار و تلفات بالایی هست که در این مخاطرات ما داریم.
به نظر من توی خیلی از بحران‌ها مثل سیل و زلزله خود مردم بهتر از سازمان‌هایی که به اسم مدیریت بحران تشکیل شدن عمل می‌کنن. مردم خیلی سریع دست به کار میشن و کمکاشون رو میفرستن. حالا حتی تو حوزه امدادرسانی هم مردم خیلی نقش مؤثری دارن.
شیوا اسدی، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی ممنونیم که شرمنده افق روشن هستین. همونطور که عرض کردم، برنامه هفتم توسعه و استاندارد مدیریت بحران در بلایا موضوع امروز افق روشن هست که تلاش خواهیم کرد با کارشناسان و مسئولان مربوطه گفتگویی در این خصوص داشته باشیم. ارتباطمون برقرار هست با آقای علی بختیاری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور. جناب آقای بختیاری، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم. سرکار خانم در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. جناب آقای بختیاری، خب همونطور که شما در جریان هستین و همه هموطنان هم مطلع هستن، کشور ما جزء کشورهایی است که شاید از 40 نوع بلایای طبیعی 31 نوع اون رو در کشورمون شاهد هستیم و تجربه کردیم. اما در هر حادثه ای و به طور کلی بحرانهای طبیعی در کشورمون متاسفانه خب شاهد تکرار شدن داستان همیشگی بالا بودن حجم خسارت و همینطور امداد رسانی های کم و پراکنده و گاهی سردرگمی مسئولان و تیم های امدادی هستیم. من میخوام این رو با شما در میون بذارم که چرا هنوز ما گرفتار اون مدیریت سنتی در مدیریت بحران هستیم؟
بحث حجم خسارات قطعاً تابع عوامل مختلفی هست، از جمله مقیاس حادثه، بزرگی حادثه، میزان آسیب پذیری و اینها از منطقه به منطقه دیگر متفاوت هست. بنابراین ما اگر بخواییم یک نگاه دقیق علمی به این موضوع داشته باشیم، حتما بایستی به صورت موردی در این خصوص صحبت بکنیم.
بله.
در خصوص بحث مقابله با حوادث هم به هر حال آنچه که مبنای عمل هست قانون هست، وظایفی رو که به موجب اون به عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده. آنچه که مشخص هست ما در طول سالهای گذشته با پیشرفت‌های مواجه بودیم، هم به لحاظ میزان دانش افرادی که به نوعی دستن در کار مدیریت بحران هستند، به لحاظ آموزشی پیشرفت‌هایی رو داشتیم. ما امروز رشته‌های تحصیلی رو در این خصوص خاص مدیریت بحران، خاص سلامت در بلایا تا مقطع دکتری در کشورمون داریم و این پرورش نیروهای انسانی کمک میکنه که شرایط بهبود پیدا بکنه. بنابراین برای تغییر از نگاه سنتی به نگاه نو به هر حال در حال گذار هستیم و پیشرفتایی هم حاصل شده. مصداق عرایض بنده هم ما در حقیقت میتونیم مقایسه بکنیم به میزان تلفات و خساراتی رو که در گذشته از حوادث داشتیم و تا به امروز که قطعا خیلی تفاوت کرده. ما در گذشته اگر با زلزله های به هر حال عمده زلزله های کشور ما زلزله کم عمقی هستن، آسیب پذیری کم از دیرباز وجود داشته، به لحاظ برنامه‌ریزی هایی که شده، تغییراتی که در ساخت و ساز شده، تغییراتی که در نگاه مردم انجام شده، ما امروز با حوادثی تر حضیران تا حدود 6 که قبلا تلفات میدادیم، امروز خوشبختانه تلفات گاهن نداریم. اگر
معتقدین که حجم خسارت اومده پایین جناب آقای بختیاری؟
اعتقاد دارم بله، هم به لحاظ ساخت و ساز، هم به لحاظ روی کرد، هم به لحاظ ساختار اداری ما تغییراتی داشتیم. طبیعتا اینها منجر به یک مدیریت بحران بهتر و کاهش خسارات و تلفات میشه،
خروج از اون حالت مدیریت سنتی.
به هر حال مدیریت سنتی، من نمیدونم شما منظورتون چیه و معیارهاتون برای نامگذاری مدیریتی سنتی چیه، ولی من به هر حال اون چیزی که میدونم مبنای عمل قانون هست، قانون برای وزارتخانه های مختلف، دستگاه های مختلف شرح وظایفی گذاشته، اونها متناسب با نوع حادثه وارد عمل میشن بسته به تجهیزاتی که دارن عمل میکنن.
خب مساقش رو میتونم عرض کنم خدمتتون که اگر ما به وضعیت فعلی مدیریت بحران در کشورمون نگاه کنیم، مدیریت بحران ما طوری حرکت میکنه که بیشتر برای مداوای پس از بحرانه، یعنی بعد از بحران رو در نظر میگیره و برای اون مرحله هزینه میکنه تا پیشگیری.
ببینید طبیعتاً به دلیل جو روانی، به دلیل وضعیت امروز رسانه ها که منعکس می کنن اون حالتی که در جوامع در همه جای دنیا پیش میاد، خب حالت پس از بحران حتما خیلی برجسته به نظر می رسه. اما این به معنی نیست که ما به هر حال از قبل از حادثه غافل هستیم. این دستورالعمل هایی که تدوین میشه، این تأکید هایی که میشه در بحث نظام مهندسی، در ساخت و ساز، در بحث رودخانه، اصلاح رودخانه، لایروبی هایی که انجام میشه، بحث آبخیزداری که در بحث سیل انجام میشه عرض کردم. بحث مدیریت بلایای طبیعی بحث بسیار گسترده ای است. ما بایستی تمرکز بکنیم آیا راجع به سیل صحبت میکنیم، آیا راجع به زلزله صحبت میکنیم،
کلی صحبت میکنیم،
صحبت میکنیم. اینها همه خورده ممکنه مباحثشون متفاوت باشه، اما به طور کلی وقتی خدمت شما عرض کنم که به هر حال قوانین ساخت و ساز تغییر میکنه، به روز میشه، آپدیت میشه، مساله کیفیتشون بهبود میشه، همه اینها در راستای بحث قبل از وقوع و بحث افزایش آمادگی پیشگیری تلقی میشه. این صدهایی که ایجاد میشه که باعث میشن ذخیره آب صورت بگیره، از کمابی جلوگیری بشه و یا اینی که به هر حال در زمان طغیان رودخانه از سیلابی شدن جلوگیری بکنه، اینها همه اقداماتی هست که با تمرکز بر پیشگیری داره انجام میشه.
بله، خب بحث پیشگیری رو اشاره فرمودیم و تمرکز روی مقوله پیشگیری. خب وقتی ما میگیم که تمام تمرکز مدیریت بحران ما بیشتر روی مداوای بعد از بحران هست و در اون مرحله هزینه میکنه، خب یک بخشی برمیگرده به این که البته این انتقاد هست از طرف خیلی از کارشناسان و کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن، که اطلاعات مربوط به پیشبینی خطرات و بحران‌ها در اختیار خیلی از سازمان‌ها قرار داده نمیشه و گاهی این اطلاعات به صورت محرمانه بایگانی میشه و یا محرمانه میمونه یا بایگانی میشه و در اختیار دستگاه‌های مجری قرار داده نمیشه. این خودش یک انتقاد هست و یک چالش در حوزه بهبود فرایند مدیریت بحران که به نظر میرسه که محدود کردن اطلاعات و بایگانی کردن اون میتونه یک ضربه عمیقی به بحث پیشگیری از بحران ها بزنه. بالاخره
بفرمایید ببینید دستگاه هایی که متولی امر هستن، شما اگر بر روی پیشبینی باز دارید صحبت میکنید، ما پیشبینی پدیده های مرتبط به آب و هوا رو داریم که قانون متولی گذاشته، سازمان هواشناسی هست، تولید میکنه، منتشر میکنه، از طریق رسانه در اختیار همه قرار میگیره. دستگاه هایی هم که وظیفه ذاتی دارن طبیعتا اینها رو دریافت میکنن. اگر در خصوص زلزله دارید صحبت میکنید، بحث قانون به هر حال بازم هیئت محترم وزیران این وظیفه رو به عهده ژئوفیزیک دانشگاه تهران گذاشته، دستگاه های دیگه هم به نوعی دارن با اون همکاری میکنن، پژوهشگاه زلزله هست، مرکز تحقیقات مسکن هست، سایر مراکز هستن، اینها با هم خودشون در داخل اطلاعات رو به اشتراک میذارن. یک بعضن فرق بفرمایید در بحث زلزله یک شورای هماهنگی دارن و اینی که اطلاعاتی که میفرمایید در اختیار دستگاه قرار نمیگیره رو اگر مستاقی بفرمایید من همون پاسخ میدم.
خواهش میکنم. خب با توجه به بحران‌های متعددی که ما داریم، زلزله، خشکسالی، سیل، سیلا و مسائل دیگه، میشه گفتش که به طور مثال در حوزه خشکسالی الان خب وضعیت خیلی بغرنج هست و دستگاه‌های مختلفی هم مسئول هستن، از خود سازمان محیط زیست گرفته جهاد کشاورزی، مدیریت بحران. پیشبینی‌هایی که در این زمینه میشه شاید اگر دقیق‌تر باشه یا اطلاعاتش در اختیار حتی کشاورزان قرار داده بشه، میتونه خیلی از این شرایط رو در واقع تسهیل بده. متاسفانه ما مثلا در حوزه مدیریت بحران اصلا کشاورزان رو ندید میگیریم، در حالی که یک عنصر اصلی در کنترل این وضعیت خود کشاورزان هستن.
نه ببینید، باز هم برمیگردیم به اون بحث کلیگویی، اینی که در خصوص پیشبینی پدیده‌های جوی نیاز پیشرفت داریم، هم به لحاظ تجهیزاتی سازمان هواشناسی نیاز داره، هم به لحاظ نیروی انسانی، این رو قبول داریم. اما در شرایط موجود آن چیزی رو که به هر حال داره پیشبینی صورت میگیره، داره اطلاع رسانی میشه، هر روز هم اگر مراجعه بفرمایید و گوش بکنید، وقتی که اطلاعیه صادر میشه، اخباریه صادر میشه، ما بخش کشاورزی رو داریم، به وبسایت سازمان هم مراجعه بفرمایید و مرتب هم از طریق رسانه اطلاع رسانی میشه.
الان مسئله که خیلی تهدید کننده است فرونشست زمینه، به ویژه در استان خراسان، خراسان جنوبی که وضعیت خیلی شدیده، در اصفهان، شیراز، حتی در تهران.
ببینید این رو هم بایستی علتیابی کرد، این هم به هر حال آنچه که به هر حال استحضار دارید و شنوندگان محترم هم میدانند که کشور ما یک کشور خشک و نیمه خشک است. متوسط بارندگی سالانه کشور ما در حدود یک سوم بارندگی جهانی هست و گاهی اوقات مثل سال گذشته حتی از اون یک سوم 40% ما کاهش داشتیم. به هر حال بحث تامین غذا، جمعیت زیادی که کشاورزی دارن از این طریق امرار معاش میکنن، طی سالها در از گذشته تا به امروز شاید ده ها سال برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی صورت گرفته و این امر باعث شده که به هر حال این پدیده‌ای که شما می‌فرمایید به موضعی داره تبدیل میشه، به هر حال وجود داره و داره تهدید میکنه و این هم واقعیتیه که بله وجود داره. راه‌های به هر حال پیشگیری هست، اما عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، بحث مردمی که در اونجا زندگی میکنن، همه اینها بایستی در اون برنامه ریزی در مد نظر قرار بگیره.
بله.
که انشاءالله بشه اون مدیریت
کرد. انشاءالله. خب با توجه به اینکه ما چشماندازمون برنامه هفتم توسعه است در این برنامه و نگاهی به استاندارد مدیریت بحران در بلایا، در خصوص قانون مدیریت بحران کشور هم که سال 98 برای اجرا ابلاغ شده، بعد نیست که صحبت کنیم. آقای بختیاری، به عنوان سخنگوی سازمان مدیریت بحران، چقدر این قانون که ابلاغ شده صورت اجرایی پیدا کرده؟
به هر حال قانونی که ابلاغ شده با آنچه که قطعا پیشنهاد شده از سازمان مدیریت بحران کشور اندکی
بله.
تفاوت داره.
چرا؟ این تفاوت رو بگید آقای بختیاری.
که تغییراتی که نگاه های کارشناسی که در طی فرایند، به این فرایند به این صورت هست که اصلا پیشنهاد میکنه، کمیته‌های مختلفی توی دولت هست، توی مجلس هست، تا نگاه نمایندگان که به هر حال هر کدوم از دید خودشون تغییر میدن، نهایتا این قانونی هست که امروز دست ما هست. اما به هر حال آیا همه ملزوماتی که برای اجرای این قانون لازم هست در اختیار سازمان و دستگاه ها هست؟ طبیعتا نه به اون صورت. به هر حال اونجا یک سری بندهایی هست مستلزم تامین بودجه ها و اعتباراتی هست که آنچنان که بایستی در این یکی دو ساله تخصیص پیدا نکرده. اما به هر حال این که یک قانونی هست که شرح وظایف رو مشخص میکنه، دستگاه های دیگه مکانیزمی ایجاد شده که هماهنگی پیدا بکنن، ستادی در سطح ملی داره، شورای عالی داره، اینها به نوعی پیشرفتایی است و بندهای مترقی هست که در این قانون وجود داره.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای بختیاری، همچنان در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم با موضوع برنامه هفتم توسعه و استاندارد مدیریت بحران در بلایا.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
جناب آقای بختیاری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، در خدمتتون هستیم. آقای بختیاری، ما از چه استانداردهایی در حوزه مدیریت بحران در بلایا الان داریم استفاده می‌کنیم؟ استاندارد مشخصی داریم؟
ببینید، موضوع مدیریت بحران و مدیریت بلایا یک بحث بسیار گسترده هست، شامل طیف وسیعی از اقدامات، عملکردها و دستگاه‌ها رو شامل میشه، بحث‌های مهندسی رو شامل میشه، بحث‌های پزشکی هست، مدیریتی هست، کشاورزی هست،
زیست محیطی هست.
بله، به نوعی شاید بشه گفت تمامی رشته‌ها و دیسیپلین‌هایی که در یک جامعه وجود دارد، چون این حوادث هم در بستر جامعه اتفاق می‌افته، طبیعتاً شامل این هست، چون طیف‌های مختلفی رو شامل میشه. حالا در بحث مهندسی، مهندسی عمران هست، راه هست، خدمت شما عرض بکنم، شریان‌های حیاتی هستن، از زمین گرفته همه اینها از دیر تا به امروز به هر حال اون استانداردهای خودشون رو دارن، استانداردهای ساخت و ساز به جای خودش. در بحث کشاورزی به همین صورت، خوش سوریو که می‌فرمایید، پزشکی رو فرمودید، اون هم به هر حال این رشته‌های درمانی از قدیم بودن، اما اخیراً رشته‌های سلامت در بلایا ایجاد شده. همه اینها با تمرکز بر بلایا دارن دستورالعمل‌های لازم رو تدوین میکنن، به کار میگیرن. این آیین‌نامه رو که برای مقررات ملی ساختمان رو، این آیین‌نامه 2800 رو و ویرایش رو که مرتب گویزد میشه که مردم رعایت بکنن در ساخت و ساز، این هم نمونه استانداردهایی هست که
بله
داره
پیاده
و
میشه.
ساری میشه و استفاده میشه توسط دستگاه و مردم.
خیلی ممنونم آقای غلامعلی کوهساری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم روی خط برنامه هستم. با ایشون هم می‌خوایم صحبت کنیم، به ویژه در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه و اینکه چطور میتوان در این برنامه به مدیریت بحران نگاه کرد. جناب آقای کوهساری، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
آقای کوهساری، در خدمت آقای بختیاری بودیم، اشاره‌ای داشتیم به قانون مدیریت بحران کشور که سال 98 برای اجرا ابلاغ شده. آقای بختیاری معتقدن که خب اجرای این قانون چند مانع داره، از جمله فقدان تجهیزات و امکانات لازم و عدم تخصیص بودجه های لازم. با توجه به گستردگی بلایای طبیعی که در کشورمون داریم، شاید بودجه هایی که تخصیص پیدا کرده کافی نباشه. نظر شما رو بشنویم، آیا قانون مدیریت بحران کشور ما مشکلاتی داره. اگر از دید شما خب خلاهایی داریم میتونید در این برنامه مطرح کنیم، کما این که شاید بشود یک نتیجه گرفت که در آینده چطور میتوان این قانون رو اجرا کرد با از بین بردن موانعی که پیش روی اجرای اون هست. بفرمایید.
بذار شما شنوای بخیر سلام عرض می‌کنم و همچنین شنوندگان از صدای بنده رو می‌شنوند. در بحث قانون مدیریت بحران رو که اشاره کردید، سال 98 ابلاغ شده به دستگاه اجرایی سازمان پیشگیری مدیریت بحران کشور. در این قانون هم دیده شده که در اکثر 6 ماه بعد آیین‌نامه‌های اجرایی اون باید از سوی دولت ابلاغ بشه. متأسفانه در این زمینه ما تأخیر بسیار زیاد داشتیم، هنوز آیین‌نامه اجرایی اون در دولت به آخرین باری که خدمت جناب آقای نجار بودیم در کمیسیون هنوز ابلاغ نشده در دستگاه اجرایی. یعنی اگر همین قانون هم فرض بر این بذاریم که قانون کاملی نباشد، باز هم در اجرای اون ما مشکل بودیم.